من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولا تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة وإن الله لسميع عليم. بعد از اون که در آیه مبارکه 39 سوره انفال فرمود مسلمان ها و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اونقدر مبارزه کنید که هیچ جبهه انحرافی در صحنه حیات بشری تحرک نداشته باشد. و یکون الدین کله لله، دین خدا باشه. بحث شد به حمدالله این که می فرماد که حتی لا تکون فتنه، چون جبهه باطل همیشه فضا رو آلوده می کنه، نمیذاره انسان درست و شفاف حق رو تشخیص بده. میگه شما وظیفه دونه که جبهه باطل رو اینقدر سرکوب کنی که اصلا توان چنین فتنه انگیزی نداشته باشه. همینطور که شما دستهایی رو که شمشیر به دست میگیرن به فرمایش آیات قبلی قطع میکنی، فضای آلوده فرهنگی هم که انحرافات سیاسی عقیدتی ایجاد میکنن باید باشون برخورد کنی. جبهه مقابله با همه انحرافات هست. یعنی نمیشه که ما اجازه بدیم تحت عنوان لیبرال دموکراسی فساد و شبه افکنی و تهمت در جامعه باشه و بعد این آیه هم عمل کرده باشیم. نه، میگه که با تمام وجود مبارزه کن. برای همینم نگفت حتی لا تکون مثلا کافر، نگفت اونقدر مبارزه کن که کافرا نباشن، گفت فتنه نباشه. یعنی هر جریانی که سایه و حجاب جبهه حق میشه. میگه شما نترسید. حالا آیات بعد گاهی آدم میگه این تکلیف به این بزرگی را چطوری ما عمل کنیم؟ خب نمیتونیم. میگه نه، شما بیاین به میدون با منطق و زبان و فکری که دین خدا در اختیار شما میگذاره، شما بیاین به میدون، خدا با اون سرپرستی و برنامه ریزی که برای شما کرده است نمیذاره در بمونید. شما چوب کوتاهی ها و بی اعتقادی ها به دین بزرگ خودتونم میخورید. یعنی شما الان نگاه کنید، همین حالا که ما میخوایم جوانها را هدایت کنیم میبریمشون، مثلا پیشنهادشون میکنیم بریم پیش فلان مشاور، تا اینجاش بد نیست. بعد این مشاور چقدر از دین خدا بلده؟ این سوال ماست. آخه مشاوره برای اینه که بگید که این حق این باطل، خب حقم که نزد خداست. اینجاست که بعد میبینیم نتیجه نمیگیریم. فتنه های سیاسی هم همینطور. فتنه های سیاسی زیباترین زبان و تفکر برای مقابله زبان معجزه آسای قرآن است. اصلا این قرآن یه زبانیست اونایی که میفهمن چطور گاهی واژه ها جواب حقایق را نمیتونه بده، میفهمن که چقدر قرآن توانه ارائه حقایق را با این زبان عجیب و غریب داره. خود این یه روش میخواد که جامعه برسد، متفکران جامعه برسن که اندیشه های بزرگ را با زبان قرآن میشه ارائه داد. حالا اونش که الحمدلله ما شیعه ها ائممون برامون این مسئله را حل کردن، اما خب تو عمل کم عمل میکنی. من اشاره میخوام باز به این آیه بکنم و برم جلو که ببینید ان شما گاهی جبهه های پرفتنه سیاسی دارید. خیلی مثلا تلاش میکنن که جریان هایی که مسلم زلال نیستن ولی سرمایه غرب هست، خب این جریان اگه از دست بره خیلی فرهنگ غربی ریشش خوش میشه. خب خیلی تلاش میکنن که این مثل این جریان نره از دست. به شما میگن که نه، شما کوتاه نیان. وقتی این جریان باطل است، با تمام وجود با باطل بودن این جریان باید مقابله کنیم. مثالی که میزنم مثال حالا چه صدام و جنگ صدام، چه جریان نهضت به اصلاح آزادی ملی مذهبی ها. و شما در اسنا تعجب میکنین که اینا دقیقاً به کمک صدام بعد از فتح خرمشهر اینا اومدن شدن به کمک صدام. این باورش نمیاد یه جریانی که خودش میگه من ملیم مذهبیم بعد میگه نه اینقدر که جالب است اعلامیای آقای بازرگان یا نهضت آزادی تو تهران در اسرع وقت ترجمه میشد به سنگر به سنگر عراقی ها و تو خود بغداد پخش میشد. چرا؟ چون روحیه میگرفتن. گاهی شما مثلا ترجمه یه روشنفکر تو کشور یه کلمه یه جمله میگه، میگن این یهودی ها بدبخت چه گناهی کردن که باید بدنشون بلرزه. آقا میگه رادیو اسرائیل هم تو میگه. ممکنه این اصلا نفهمه چی میخواه بگه وای، اما یه جوری میگه که میگه آقای رئیس جمهورم فهمیدن نه ما با خود این یهودی ها که حالا تو اسرائیل هم که دعوا نداریم که، ولی این بنده خدا یه جوری میگه که محیط آلوده میشه. میگه نه، باید میدان تحرک اینا از بین بره. اسمش حالا نظام لیبرال دموکراسی، اسم اینا میذاره چی؟ خفقان و تمامیت خواهی و زور اینا. باشه، اگه من خودم رو تحمیل کنم به شما خب این بده، واقعا این ظلمه. اما اگه حق را به شما فشار بیارم که باید عمل کنی، خدا آیه قرآنه میگه پیغمبر وقتی که تو اومدی بل جاءهم بالحق، اشاره میگه وقتی اون پیغمبر اومد اکثر مردم للحق کارهون، حق را نمیخواستن. ولی میگه اگه ما میخواستیم ولا تبع اهواءهم، اگه به میل مردم اینجا عمل میشد لفسدت السماوات و الارض، عالم اصلا منحرف میشد، انحراف و فساد میگرفت. اینجا بله سخته، برای همین هم میگن امام معصوم حاکم باشه یا فرهنگ امام معصوم حاکم باشه تا اینا عمل بشه. ولی اگه عکسش شد، بله اگر ظالم حاکم بشه این آیا عملی نیست. علی کشورهای غربی واقعا اگه بخواد مثلا بوش بگه که ما میخوایم که چه کار کنیم، ما میخوایم با رقیبمون بجنگیم تا فتنه از بین بره، خب معلومه است که خود اون جهان متفکر میگن نه آقا چند صدایی باشه، فقط شما حرف نزنید بقیه حرف بزنن. چرا؟ به چه معنا؟ اینکه هیچ کدومشون حرف حسابی ندارن بزنن. یعنی در فرهنگ لیبرال دموکراسی خب بعد فکری هم نیست که کردن که آقا بالاخره یکی نظرش همه زندگی افراد رو اشغال نکنه. ولی آیا بالاخره حق باید همه ی زندگی ها رو اشغال کنه؟ این غیر اینه که من و شما همدیگر رو مجبور کنیم به حق، ولی نه، حق باید در حاکمیت باشه. همون وقت که حق حاکمه است، حالا مردم آزادن. میگه من و شما در نماز خوندن آزاد نیستیم؟ چرا همیشه باید اینجور باشه؟ وجود مقدس امام زمان هم که تشریف بیارن باید آزاد باشه، هر کی دلش خواست نماز بخونه، هر کی خواست نخونه. حق حاکم باشه یعنی برنامه بشر حق باشه، که اگه کسی خواست حقانی عمل کنه مزاحم نداشته باشه. اون یه قاعده دیگر. این بحث فتنه ممکنه تو ذهن عزیزان بره که خب آقا پس این که یه مقداری مثلا فشار میشه، تمامیت خواهی میشه، باید بشه، حق باید حاکم باشه، نباید باطل تحرک داشته باشه، اینجوری ذهن و فکر ملت‌ها رو ضایع کنه. برنامه باید این باشه. حالا چقدرش ما عمل میتونیم بکنیم، برنامه ریزی میکنیم، باید بدونیم تو خونه هاتون هم همینطور باید باشه. بالاخره اینجور نیست که پدر و مادر بگن به خاطر بچه هامون یه خورده از حق کوتاه میان. نمیشه که، حق باید حاکم باشه، اما به بچه باید میدان داد آرام آرام اونجایی که همون حق بهش میدان داده است که انتخاب کنه، انتخاب کنه. اونجایی که خود حق بهش اجازه داده است که نمیدونم رخصت بهش داده، مثلا مستحبات رخصت، نمازش میخواد دیر وقت بخونه رخصت، اون رخصت خود حق داده است. اما یه وقت بگید من یه رو میخوام نماز بخونم یه رو نخونم، شما میگید خب بابا مختاری، چه حقی نداریم که، حرام از این کار، باید نماز بخونیم، نمیخونی هم خدافظ شما. تو خونه ما نماز نخون وقتی که باید بخونه، همون وقتی حق میگه با دوباره دیکتاتوری یا طالبانی نمیشه درار امام. حق به وسعت روح انسان است و سعادت انسان. تو مسائل اجتماعی هم همینطوره، نمیشه که شما اجازه بدید هر دروغی، هر فسادی، هر قلب حقیقتی انجام بشه اسمشو بذاریم که آقا جامعه چند صدایی. خود حق میگه که جامعه چند صدایی یعنی این که آقا خود ائمه رو دیدین یه کلیاتی از آیه میگن، بعد اجازه میدن که مؤمنین چندین برداشت از این آیه بکنن، همش هم درسته، همش هم میپذیرن. حتی خود اماما، خود خدا حق داده است که این امامی آیه را اینجور تفسیر کنه، اون امامی همین آیه را اینجور تفسیر کنه. خود حق وسعت داره، احوالات انسان ها فرق میکنه، ابعاد حق برای هر کسی در هر شرایطی. میگه الان مثلا مستحبات برای همه افراد یه اندازه تاکید میشه، برای یه ده اصلا نباید تاکید کنی، کوچکترین تاکید هم نباید بکنی، به یه ده باید تاکید کنی. خود حق اینا میگه، اما بالاخره باید حق حاکم باشه. یعنی استراتژی جامعه اسلامی اینه که نمیشه اجازه بدیم به اسم گروه و حزب بیاد روبروی حق واسه. میگه نه، این فتنه را باید از بین ببریم. یکی از کارهایی که وظیفه ما طبق این آیه میگن شفاف سازی. حالا آیه بعدی خیلی کمکمون میکنه، شفاف سازی. یعنی آیات بعد، حالا آیه بعد شفاف سازی یعنی چی؟ یعنی آقا یه کاری کنین حق و باطل روشن بشه. و یعنی این میگه حتی لا تکون فتنه، یعنی فتنه این که باطل جای حق را بگیره، حق جای باطل را، این باید از بین بره. و چی بشه؟ و یکون الدین کله لله. گاهی دوستان فکر میکنن به خاطر خدا و اینا حالا یه مسئله حق است اما روشن نشد، طور نیست. نه طوریه، این آیه اجازه به من شما نمیده، این آیه وسیله مدد و نجات من شماست. این آیه میگه مؤمنین باید حق روشن کنی. حق روشن بشه وظیفه ماست، وظایف بعدی، حالا بعد میرسیم، بعد یواش یواش جبهه‌ای درست میشه که باطل که مشخص شد، حق که مشخص شد، خب سرکوبش میکنیم. بر همینم اگه یادتون باشه عرض شد فرمایش امام را که میفرماند و یکون الدین و کله لله، مصداق کاملش زمان ظهور مقدس حضرت هست، چون این یک شرایط میخواد. اما برنامه باید این باشه که حق حاکم باشه، با برنامه ریزی که میکنیم. بعدم آخر آیه نظر نو هست که خداوند با کفار میگه و یاد ما میده که همیشه امکان برگشت منحرفین را به سوی جبهه حق فراهم کنی. فإن انتها، یعنی به این کفار، اگه کفار دست بردارن، فإن الله بما یعملون بصیر، خدا در جریان هست، خدا زیر نظر داره، یعنی در واقع یه رخصت هست، یه اجازه برگشت هست. من دلم میخواد تو این قسمت خیلی شما دقت بفرمایید. ببینید نگوید که ممکنه دروغ میگن، هیبت ایدئولوژی کفر میشکنه. شما گاهی ممکنه بگو خب ولی اگه این بگه ما قبول داریم، ما اومدیم مثلا جبهه شما را پذیرفتیم، به دین شما برگشتیم، اما دروغ بگن. این که مهم نیست که چهار تا دروغ بگن، مهم اینه که این دیگه هیبت و قدرت این که خودش را حق میدونه تمام شد. همیشه میگن کفر وقتی میشکنه که احساس بقا نداره، نه زور نداره، زور که داره. حالا مثلا به نظر شما حالا بسیا تو عراق چقدر وقتی میتونن بکشن؟ این که مسلمه که اونا همیشه نادون بودن، اینا ادامه نادونیشون است. این که معلومه دیگه فایده نداره، یعنی دیگه این ضربه ها هم که بزنن اگه کسی بشناسد عالم را، اینا ضربه ای نیست که این جریان نهضت عراق را از بین ببره. بله زحمت درست میکنه، نمونه خود کشور ما، کشور ما هم که شوخ نیست، همطور کشتن، یعنی کم هم که نکشتن. یه قلم شما ببینید مثلا بهترین نیروهای ما را، تقریبا بهترین نیروها بود دیگه توی حزب جمهوری، تو نخست وزیری شهر رجایی کشتن که ارزون نیست که. ولی ببینید این که فرهنگشون زیر سوال رفت، این مهمه. همه تلاش شما به کمک این آیه این باشه که طرف مقابل جبهه حق هیبت فرهنگیش فرو بریزه. دائم آیه داره همینا متذکر میشه، قبلا هم شده، حالا دوباره اینجا اشاره میکنه. بعد از آیه 39 ما دوباره تاکید آیه 40 را داریم. میفرماد حالا پیغمبر شما دیگه نگران این نباش، شما بگو، شما میدان برگشت منحرفین را بگو. بچه شما نماز نخونده، باید میخونده است نخونده؟ خب همین که بگه که میخونم بعدم دیگه تمامه، نمیشه که بهش گفت حالا ده بار گفته میخونم و نخونده. نه این بنا نبود، این روش این قرآن نی. آقا پس میخونی دیگه، بله مواظب باش بخونی. یعنی شما اون طرفش را به پا پیش نیا که یو بشینه یه فلسفه بجوره که نخونه، کار نداره که. وقتی میخواد نخونه و میخواد نخوندن خودش هم هیبت بده، شروع میکنه که چی؟ یه کرایه باید یه آدم منحرف که یک حرفا بلوم به سلوم بزنن پیدا میکنه این آقا اصلا اینجوریه، همیشه ما باید نماز بخونیم، یعنی چه که پنج وقت نماز بخونیم؟ این یعنی همون نخوندن، اما هیبت گرفت نخوندنش. اما اگه شما دیگه بخونی یا باشه همون شد. اینه که آخر سر نتیجه به نفع شما تموم میشه، وگرنه اگه هیبت انحراف خودش تونست دست پا کنه دیگه معلوم نیست به این سادگی ها نجات پیدا کنه. برای همینم در آیه 40 میگه و ان تولا فاعلم ان الله مولاکم. حالا اومدیم و زیر بار نرفتن، نرن، شما روش رو درست کن، بدون که ان الله مولاکم، که اون جلسه بحث معنیش این شد دیگه، یعنی برنامه ریز شماست خدا، روی ما تاکید داریم. اصلا سیاق آیات بسیار میخواد ما را اینجور حرفام بزنه. ببینید چطوری یه جوجه را خدا با هدایت تکوینی برنامه ریزشه. میگه تو اگه اومدی در اردوگاه ایمان بدون اینکه اصلا خودت بخوای زوایایی رو در زندگی تو خدا وا میکنه و تو را وارد اون بسترها میکنه که تو خودت نمیدونی، دیگه تو خودت داری دست خدا، پس اون میشه برنامه ریزه تو. میگه خب بهشون یعنی ای مومنا شما بدونین، شما جبهه ای رو انتخاب کردین که ان الله مولاکم، خدا برنامه ریزه شماست، نعم المولا و نعم النصیر. حالا چندین آیه در کنار آیه 40 مطرح میکنه، از اینجا عنایت بفرما. یعنی میگه خب حالا که پذیرفتید خداوند برنامه ریز شماست، حالا ما به شما این حرفا رو میزنیم، وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، بدونید که هر چیزی که اضافه بر کاردون غنیمت، همیشه معنیش اینه دیگه. مثلا تو جنگ چرا میگن غنیمت؟ برای اینکه پیروزی هدف اصلی مبارزان بوده است، غنیمت اضافه بر هدف اصلی بوده است. برای همین هم کسی که شکست به قولی غنیمت نداره، که غنیمت مال جبهه پیروزه. کاسبی میکنی، خب ما هدفمون از کس چیه؟ نون و آب و خونه و زندگی. خب میگه اضافهش چی؟ اضافهش رو اون چیزی که مازاد اون هدفیست که براش فعالیت کرده. برای همین هم معنا کردن که درآمد چه از راه تجارت و چه از راه جنگ، غنیمت اضافه بر اون چیزیه که انسان داره. میفرماد علاوه بر اون رو خدایی که سرپرست شماست، برنامه ریز شماست و با برنامه خدا شما به نتیجه میرسی، برنامه ریخته از 1/5 اضافه بر نیازت رو، خب باید که بری برای این برنامه که بعد ادامه میگه ولی رسول ولی ذل قربا ولی یتا ولی الله یک فإن لله خمسه یک و ان و ولی رسول این دوتا، ولی ذل قربا یعنی اون که نزدیک به پیغمبر، این سه تا. پس در واقع حداقل حالا مثلا برای زمان امیرالمومنین اون که مربوط به الله است باید بگن به کی؟ به خلیفت الله، به جانشین پیغمبر. اونم که مال رسوله چه باید بدن؟ به امیرالمومنین. اونم که لذل قربا چه باید بدن؟ به کی؟ برنامه ریز این اموال عموما چی میشه؟ امام مسلمین میشه. در همین هم تو بحثای فتاوی همین ها که علمای بزرگ میشنن دقیقا اینا رو بررسی میکنن. من یه روایت چه فقط اینجا آوردم، مفصلا اینجا روایت داره. سماعه میپرسید از امام که یه در مورد خمس پرسیدم، حضرت فرمودن خمس در هر فایده ای که مردم ببرن چه کم و چه زیاد واجب است. دوباره دقت کنید، فایده ما اصلا نمیتونیم، اصلا علامه طباطبایی در المیزانشون بحثای فقهی را نکردن، ستون قضیه را میگن. میفرمان هر فایده، اصطلاحا تو خود اونم بحث علما در فقه هم میگن ربح مکاسب، ربح مکاسب. خب حرف این آیه فعلا فقط همینه که آقا تو مگه نمیخوای خدا سرپرسته بپذیره؟ خب باید خمس مال ده بدی تا بگرده زیر بیرق سرپرستی. حالا کدوم نتیجه میده؟ یعنی بذاره به عهده خوده. خب شما امتحان کنی، همیشه من استثنام نمیشناسم، کسانی که گفتن باشه ما 1/5 اضافه بر درآمدمون رو، یعنی اینقدر درآمد داشتیم امسال مثلا 1,000,000، خب 200,000 تومان از این 1,000,000 رو گفته، بقیه شه که فرش خریدی، خونه خریدی، ماشینه ده عوض کرد، اونا رو که کسی ایراد نگرفت که.
میگه خیلی خوب خدا میخوای برنامه برای ما بریزی؟ برای زندگی ما؟ آ برای این 1,000,000 ما؟ شرط کردی که 200,000 تومن شما بده تا تو درست برنامه بریزی چشم. ما تجربه خودمونه بقیه اینجوریه دیگه، اگه این کارا بکنیم حسابی برنامه حسابی برامون ریخته میشه. یعنی کسی را شما سراغ داریم که خمس بده و بعد بازم خمس نده؟ این معنیش چیه؟ خمس بده و بعد بازم هی خمس نده، یعنی نه که باز درآمدش بیشتر شده که بازم خمس میده و شما سراغ داریم یکی خمس نده آبا تونت خمس بده. چیز پیچیده یه این ما امتحان کردیم. یعنی اونایی که خمس نمیدن بیچارا واقعا یکشون به دوشون گیر میکنه. منم نمیدونم سرش کجاست، منم نمیدونم، ولی آیه قرآن درست میگه که آقا میگه آقا من باقیشم من برنامه ریزی برات میکنم. دوم بعضی حالا من تعجب میکنم که این آیه حد اقل، حالا خارج از علمای شیعه و اینا، با اهل سنت اختلاف میکنی، حد اقل به نظر شما این دو پهلوه، یا غنیمت شامل غیر مال جنگی هم میشه یا نمیشه. از خود غنیمت که اونا نمیتونن درارن، صرف جنگه که هیچ کتاب لغتی اینا ننوشته. ما از اونا میپرسیم آدم عاقل اینجا چه کار میکنه؟ این میگه آقا اگه خواستی من زندگی در زیر نظر بگیرم باید غنی اضافه مالتا بدی. یه احتمال به نظر شما اینه که شامل کسبم میشه یا نمیشه. حالا میگیریم 50%. آدم عاقل اگه یه آیه بشنوه که خدا احتمالاً خدا اگر ما ربه خمس مالمون را بدیم کل زندگیمون را زیر سرپرستی خاص خودش قرار میگیره، عاقلانه اینه که چه کار کنیم؟ به نهایت فهمیدیم چی دارم عرض میکنم؟ یعنی اگرم علمای اهل سنت که بخوان با دقت نگاه کنن بدون هیچ دلیلی هم که لغت براش ندارن، من تعجب میکنم چطوری دلشون میاد یه همچه وعده بزرگی را که احتمال 50% هم میدن اینا به راحتی خودشون ازش محروم کنن. که دلم میخواد دوستانی هم که گاهی متاسفانه ما تو این بالاخره این شهر و این دنیا و این کشور اینا بحثایی میکنن که آقا مثلا اینا شیعه در آورده است و خمس مربوط به شیعه است. خب باشه، بهترین مترجمان دین خب شیعه، روایت که این همه داریم. در ثانی آیا ائمه ما از خودشون در آوردند یا وقتی به قرآن نگاه کنیم با دقت نگاه کنیم میگیم نه اونا از همین قرآن با دقت بیشتری که نگاه کردن در آوردن؟ بحثش گذشت. میفرماد که آخر آیه 41 هم نگاه کنیم، میگه آقا این خمس را اگه این کنتم آمنتم بالله، اگه مؤمنی، اگه واقعا به خدا اعتماد داری و به اون چه که و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، و به اون چه که در ابتدای جنگ بدر نازل کردیم ایمان داریم که بحثش گذشت. خب این کنتم آمنتم بالله و به اون، خب اگه مؤمنین اینقدر، اگه به آیات خدا معتقدین، اگه معتقدین که غنایم مال خدا و رسول خداست، خب این برنامه که ما بدون پیشنهاد میکنیم عمل کنید. آخر آیه رو ببینید، والله انا کل شیء قدیر، خدا میگه من سرپرستی رو به عهده میگیرم، میتونه یا نمیتونه؟ والله انا کل شیء قدیر. من دیدم شما هم دیدید، واقعا هم خودم قصه میخوره که طرف واقعا خودش رو دست خدا نمیده با چه زحمتهایی به هلاکت میفته. شما که کم از اینا ندید، مذهبی بوده از اول، تلاش میکرده شبا تا نصف شب مطالعه میکرده، تحصیلات عالی گذرونده، ولی با این دقت نکردن که بابا باید بره زیر سایه برنامه ریزی حضرت پروردگار زندگی را ادامه بده. همین امروز اصل داشتم واقعا فکر میکردم، یکی از این آشنایی ما جبهه را جانباز شد، تخصص گرفت، رشته پروفسوری گرفت، رفت یکی از این کشورها، خب اخیراً که اومده بود دیدیم با شیطان هیچ فرقی دیگه نمی‌کنه. من داشتم آمار شیعه های دنیا را می‌خوندم، بعد گفتم خب اینم متأسفانه تو دنیا اینم جزء شیعه های دنیا حساب می‌کنن دیگه،
یعنی این باعث گفتن خلی اینا این آمار آمار همچین منطقی نیست. چون اینا هر کسی که از ایران بره تو دنیا به اسم مهاجر شیعه حساب میکنن. بعد گفتن خب اینا اشتباه میکنن، چون اینا امثال اینا که اینا اصلا همه ضد شیعه هستن که شیعه نیستن.
بعد از فاده میشه سیف کنید
چرا؟ چطور میشه که یه کسی یهو اینقدر بدبخت میشه، اینقدر زندگیش به سوی هلاکت میره؟
به نظر من یه کلمه آیه رو رعایت نمیکنه.
نمیتونه بفهمید چه مژده بزرگی است که خدا میفرماد که آقا جان وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
بدونین بابا شما تا تو این جبهه ناب مبارزه با دشمن و تبعیت از حکم خدایی، شما زیر برنامه خدایی هستین که بهترین برنامه ریز و سرپرستن.
تأکید من رو عذر میخوام، ول نکنید، بالاخره من و شما هم اشتباه میکنید. بعد در آیه 42 و آیه 43 و آیه 44 میخواد آیه 40 و آیه 40 را بحث کنه. یعنی آیه 40 گفت چی؟ گفت آقا سرپرست شما اگه خدا باشه فایده داره، شما هم زیر سرپرستی خدا هستید. بعد حالا میخواد نمونه بیاره که ببینید تو این جبهه چقدر قشنگ در زیر سرپرستی خدا به نتیجه رسیدید.
42
اذ انتم بالعدوت دنیا، اشاره شد اون جلسه، باید دوباره دقت کنید.
نمونه این که شما در برنامه ریزی خدا به بهترین نتیجه رسیدید چی؟
اذ انتم بالعدوت دنیا و هم بالعدوت القصوار را و رکب و اسفل منکم.
اون وقتی که شما در جنگ بدر یعنی در اون وادی پایین بودید و دشمنان شما در اون وادی بالا و اشراف بر شما بودن و رکب و قافله ابو سفیان هم چی؟ اون پایین شما داشت میرفت کنار دریا، در مثلا جده و اون قسمت دریا. بنابراین چی؟ بعد میفرماد پس یه همچه صحنه ای بود یا نبود که شما این وسط نمیدونست جگا کنید. اگه میخواستیم نجنگیم کار دیگه نمیتونستیم بکنیم. اگه میخواستیم بهونه برای حذف جبهه و به حساب برنامه ریزی برای فرار از جبهه بگویم میخوایم تعقیب کنیم قافله ابو سفیان، اونم که از دست دون در رفته بود.
ولا توا از تم لختلفتم فلمی آف،
اگه شما میخواستیم قرار بذاریم چه همچی شرایطی برای خودتون فراهم کنیم زیر بار نمیرفتیم، نه اونا زیر بار میرفتن که از جاشون رو ترک کنن، نه شما حاضر بودین اینجا واسی.
ولیکن لیقوی الله امرن کانم افعولا، اما خدا برنامه ریزی که قضا قاضی به کی میگن؟ که ببره قضیه رو تمام کنه دیگه. میگه خدا لیقوی الله امرن، خدا برید برنامه را اونجوری که باید بشه. کانم افعولا، خیلی آیه تیکه عجیبیه. یعنی خدا فهمید چطوری برنامه ریزی کنه. شما اگه با اراده و برنامه خودتون بود هرگز همچی کار را نمی کرد، اما خدا همچی کار را کرد. یه مثال بزنم، حالا مثال امام رحمت الله علیه فرمودن که من اشتباه کردم، آقای بازرگان اجازه دادم که دولت موقت رو بپذیره. ما حساب کردیم که عجب اشتباهی خوبی بود. اگه این کار امام نکرده بودن علمه کشور دستی آمریکا. یعنی اگه امامی اشتباه خوبا نکرده بودن به نظری من کشورم دست آمریکا بود. حالا میگم چرا. این نهضت آزادی خب سابقه مبارزه داشت، سابقه مذهبی هم داشت. اصلا از جبهه ملی آقای سنجابی و آقای مصدق جدا شدن برای اینکه مذهبی یا نماز شب خون بودن. یعنی چون جبهه ملی بیدین بودن، مذهبی ها برای اینکه میخواستن بیدین نباشن اومدن نهضت آزادی که یه شعبه از جبهه ملی بود تشکیل بدن. خب پس تا اینجا که بالی کندا. بعد اینا تو جنگ، تو انقلاب، ببخشید قبل از انقلاب هم که مبارزه میکردن، زندان میرفتن، کم هم که زندان نرفتن. خب اینم تا اینجا.
در اروپا و اوناشون که اروپا بودن مبارزه میکردن. خب بعد از انقلاب معلومه که خیلی به اینا توجه شد. حالا اگر که اینا پاک به این شکل میموندن با این سوابق درخشان و کتاب آقای بازرگان هم که هیچ انقلابی نبود که نخونه، کتابایی شد کلی کار ازش میمه. خب پس اگه اینا پاک و پاکیزه میموندن تا کی میموندن؟ تا وقتی که طوفان انقلاب میخوابید و خدای نکرده حالا امام هم رحلت میکردن، حالا مردم میخوان انتخاب کنن. حالا اینا میگفتن اینا، پس اینا، حالا شما حساب کنین اینا اگه تو اون شرایط بحرانی که انقلاب نیروی قوی داشت با سر انگشت امام یه ملت حرکت میکرد، تو اون زمان سرکار نبودن، تو وقتی که میتونستن جبهه رو به روی رهبری و همه بگیرن. اینا هم کسی هایی بودن که صریحا رو به روی رهبری، یعنی میدونی که صریحا هم این آخری ها بازرگان گفت ما ولایت فقیه قبول نداریم، شما آقا فقط حکم ده بده، من باید اداره کنم کشور. خیلی تون بودن اینجا. حالا میخوام عرض کنم، خب ببینیم اینجا اگه اینا با این جبهه با این شرایط شفاف به نظر ما و ظاهر پاکشون میموندن، وقتی نظر مردم رو جلب میکردن، مثل بعضی ها که جلب کردن که حالا داستان داره، جلب میکردن چه دیگه زور انقلاب هم نبود، امام هم نبود، روبروی رهبری هم وانستادن، امریکا هم به شدت کمکشون میکرد، همینطور که باره های کرد. حالا شما حساب کنیم دیگه تواری میشدن که دیگه پایین بیا نبودن. خب باری کله به امام که این اشتباه کرد، لیقضی الله امرن کانه من، امام میفرماد من اشتباه کردم. راست هم میگه. به چه معنی اشتباه کردم؟ یعنی من بهتر از آقای بازرگانه بهش اشکال دارم. یعنی از نظر امام که امام میگن من این آقای بازرگانه اشکالاتی بهش دارم، ای کاش که من ایشونا مسئول نگذاشته بودم. خب از نظر امام هم نباید امام میذاشتن، به نظر خودشون باید بهتر میذاشتن. اما به دست امام خدا کاری کرد که در تاریخ این کار چه شد؟ سیعی بود تبدیل به چی شد؟ حسنه شد. مثال البته چه این مثال من با این آیه بخونه یا نخونه، من نمیخوام نمالا حتما منطبق است و مرداشتم از این آیه. اما این اون جلسه مرد کردم چون یه بار دیگه این آیه تکرار میشه، این قسمت آیه لیقضی الله امرن کان مفعولا، خیلی روش فکر کنیم. یعنی خدا اونجور که بخواد برنامه‌شو می‌ریزه، شما فقط کار رو انجام بدید. تو خیلی هم مخدا به کار بندازی، معلومه نتیجه اونجور که تو می‌خوای می‌گیری، اونجور که خدا می‌خواد با دست تو می‌گیری، و همون خوبه. بیشتر من اینا می‌خوام عنایت داشته باشین از این قسمت آیه، با دل واپس نباشید. چرا خدا یه همچین جبهه‌ای به نام جبهه بعد رو درست کرد؟ در جبهه بعد خدا کاری کرد که نیروهای خالص که هیچ انگیزه سودجویی و خودخواهی نداشتن یه طرف بودن. طبق آیه‌ای که حالا می‌رسیم در آیه 47، یه عده‌ای هم بودن بطرن و رعا الناس، آدمای خودخواه و شهرت طلب. میگه این دوتا جبهه در جبهه بعد روبرو هم واستادن. حالا یه همچی جبهه زلالی که حق و باطل به زیبایی به نمایش اومده است در این جبهه، میفرماد چی؟ لیه لکم من حلک ان بینه، خیلی دقت کن، و یحیی من حی ان بینه، یعنی اون که هلاک شد، نابود شد، خود شد، به خوبی معلوم شد که دیگه پوچی را پذیرفتن. یعنی جبهه‌ای به زلالی همه حقیقت اومد در صحنه، که اون که هلاک شد لیهلکه اوله بگیریم، یعنی چی؟ مرد، من هلکه، یعنی مرد و نابود شد. به چی؟ به چه شکل نابود شد؟ به روشنی، یعنی نابودیش کاملا مشخص بود برای خودش و بقیه. جبهه زلال جبهه‌ای را میگن که بدان به راحتی در بدی خودشون آزاد باشن، خوبانم در خوبی خودشون آزاد باشن. چرا حضرت ابو عبدالله اصرار دارن شب عاشورا هر کس میخواد بره بره، فردا کشته میشی. برای اینکه اونایی که میدونن میمونن آزادترین انسانها در انتخاب شهادت باشن. این جبهه جبهه بزرگه. این جبهه شروعش از بدره. در جنگ بدر اینقدر شرایط زیبا فراهم شد که اون که هلاک شد دیگه کاملا مشخص شد که آدم بدیه. اونی هم که پاک و مون در جبهه حق معلوم شد آدم خوبیه، قاطی نداشت. برای همین هم اگه دقت کردیم در تاریخ اسلام دائم به اصحاب جنگ بدر استناد میشه. یعنی همسان میگن چی؟ میگن عثمان چندین صحابه جنگ بدر را تنبیه کرد. یعنی به عنوان یه جرم، چون خود اهل سنت این براشون ملاکه که شهدای جنگ بدر خیلی ارزش دارن و مبارزان جنگ بدر هم خیلی ارزش دارن. بعد دوباره داره چی ها بحث میکنه؟ نمونه های سرپرستی و برنامه ریزی خدا رو داره بحث میکنه. میگه آقا من مولای خوبی هم برای شما، نمونهش دیدین در جنگ بدر چطوری برنامه ریزی کردم. حالا یه مورد دیگه در همون راستا، از یوری که هم الله فی منام که قلیلا ولا ارا که هم کثیرن نفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور. میگه را در این که من سرپرست خوبیم نمونه شا، ای پیغمبر جان، این که بیاد تو قرآن همیشه بدونیم معنیش همینه. خدا با این ضمیر مخاطب توجه خاص به پیغمبر کرده. اینه که تعبیر به نظرم از همین مقوله باید باشه. ای پیغمبر جان، از یوری که هم، اون وقتی که نشون داده شد به تو اونا را، در چی؟ در خوابت. چطوری نشون داد؟ کم نشون داد. تعبیر علامه طباطبایی خیلی قشنگه، غیر قابل اعتنا نشون داد. چطور تو خواب اینا را کم ببینی؟ خب خواب پیامبر هم که میدونیم عین صداقت هست. برای همینم حضرت اومدن همینا به مردم گفتن، گفتن آقا چیزی نیستن اینا، خدا در خواب به من نشون داده اینا چیزی نیستن. ولا ارا کهم کثیرا، دروغ بود. حالا یا کم بود، اینا زیاد بودن یا کم بودن؟ زیاد بودن. حتی خدا دروغ گفت به پیغمبر، اگه کم بودن عرضه نداشتن. ایمانه که حیبت میاره. پس دقت کنید، یعنی هم کم بودن از نظر حقیقت، هم زیاد بودن از هیکل. پیغمبر خدا را خدا حقیقت نشونشون داد. پیغمبر چیزی نیستن. پیغمبر هم اومدن همون که دیده بودن گفتن. خب چیزی بودن یا نبودن؟ خدا بودن که شکست نمیخوردن. ولا ارا که هم کثیرن، اگه پیغمبر شما اینا را زیاد میدیدی، دقت کنید آخر آیه، انه علیمون به ذات صدور را میخواد معنی کنه. اگه شما اونا را ببینید، ولا ارا که هم کثیرن، اگه تو اونا را زیاد میدیدی و به مردم میمدی میگفتی چی؟ لفشل توم، نگفت لفشل توا. پیغمبر ندیده، مردم شما اینجا شل میشدی. دقت کنید به آیات قرآن. حالا که میخواه بگه شل میشدی، دیگه نمیگه تو پیغمبر شل میشد. تو پیغمبر که شل نمیشد، سست نمیشد. مردم حالا ولتنازعتون، وقت نه تنها سوس میشدید میتردید به جونه، اصلا اومدیم جنگ ها چکار بیکار بودیم میشستیم تو خونامون. لتنازعتون معنیش اینه دیگه، ولکن الله سلم، خدا شما را حفظ کرد از اینکه سوس بشین و دعوا کنید. چرا؟ آخر آیه رو بخونید، انه علیمون به ذات صدور، شما را میشناسه. شما کدوم را؟ جنگ بدریا را با؟ نه دوش بچه مسلمون های مومن ناب حزب الله، شما و مگه یه خود سخت بشه میپنید به جونه هم. دقیق کردیم به آیه جوان کامی میگه حتی شما مذهبی اینجاست که میگن رهبری یه جامعه باید حواسش باشه چقدر فشار بیاره به نیروهای مذهبی. اگه یه خورده نیروهای مذهبی فشار بهشون زیاد بشه، هم سست میشن هم میپرن به جون هم. همین که تا دیروز رفیقش بود و فرمانده بود و نور از صورتش میبارید بیپرده جنوبید. این آیه میگه یه شما باطن اون باطن ذات صدور یعنی اون ته وجودتون رو ما میدونیم. از این آیه میخوام خیلی نتیجه بگیرید. این که شما میدونید امام همیشه سعی میکردن مردم رو با خودشون بیارن، مسئولای کشور رو با خودشون بیارن، قبل از انقلاب مراجع رو با خودشون بیارن. اون چه امام برنامه‌شون بود خیلی بیشتر از اون بود که تو صحنه میمن، ولی باید همونقدر که نیروها آمادن که بیان بیاریمشون. اینا یاد گیرید آقا، اگه بیش از حد فشار بیاد به نیروهای مذهبی مؤمن همین هم نمیتونن تحمل کنن. ولی میگن از این آیه میگه اون لطف خدا را یادتون نره، شما بیان به صحنه، اون خطراتی که شما را سوس میکنه و میشکنه ما نمیذاریم شما جلو چشمتون بیا. آیه را بریم جلو. و اذ یریکموهم، اینجا دیگه جمع آورده است ها، معلومه یه بار پیغمبر در خواب دیدن و اومدن گفتن و فلسفش هم خدا میگه چرا ما اول نشونه پیغمبر داریم. یه جا همین که مسلمونا با کفار روبرو شدن اینا رو کم دیدن اول ازل تقیتم، چون بعدا زیاد دیدن. از یوری کموهم ازل تقیتم فی اعینکم قلیلا، یه یادتون بیان نمونه سرپرستی و برنامه ریزی خدا برای مؤمنون این که شما مؤمنان وقتی که با اونا روبرو شدین در ملاقات اول در اعیان شما اونا چی شدن؟ کم شدن. و یقللکم فی اعیانهم، من دقتم اینجا اشتباه کردم، دقت کنید، و در چشم شما در چشم دشمنا هم چی؟ شما کم شدید. این منظوره، چون در سوره آل عمران داریم که بعد که جنگ درگیر شدن اینا، همچنین که درگیر شدن و کفار جرأت کردن با این چهار تا مسلمان درگیر بشن، یه مرتبه خداوند حقیقت این مسلمان ها رو جلو چشم اینا بود، اینا زیاد دیدن و سوس شدن. پس حالا اون آیه رو هم خواستیم میخونیم، پس میگه و یقللکم فی اعینهم، اونا هم طوری شدن که شما در چشم اونا کم جلوه کرد. چرا؟ دوباره آیه نگاه کنید، لیقضی الله امرن کانه مفعولا، میخواستیم اینا عملی کنیم، میخواستیم شما رو به جون هم بندازیم، میخواستیم یه کاری کنیم که بشه. اگه نه از نظر ظاهر قضیه باید نمیشون. چرا؟ برای اینکه شما اونا را زیاد میدیدی سست میشدید در میرفت، ما یه کاری کردیم. اونا و مگه حقیقت شما را میدیدن که شما بسیار مصری و کوتانه میان، بازم جنگ شروع نمیشه. ابو سفیان برای همه خبر داد، خبر داد به ابو جهل که آقا بذار بقیه عرب اینا را بکشن ما کاری نکنیم. ابو جهل گفت چیه؟ بذار کارشون را تمام کنم، میروم تمامشون میکنم. یعنی اگر که جدیت مسلمان تو چشم ابو جهل اینا رفته بود باز این جنگ صورت نمیگه. میگه آقا یه کاری ما میکنیم که یه کاری که شما به ظاهر انجام نمیدین یا با برنامه ما انجام میشه، آن به نفعتونه یا به نفعتون نی؟ میگه که از شرایط سرپرستی ماست این کار. و الالله ترجع الامور، حالا دقت کن این معنی کیه؟ یعنی سرنخ همه کار دست منه. معنی کن این آیه به این آخر این آیه به ربط این آیه یه دیگه معنی این آیه اینه که همه کار دست خدا تو قیامت. اینجا میگه و الالله ترجع الامور، یعنی الالله همه کارا به خدا برمیگرده. اینجا معنی چیه؟ یعنی سرنخ همه این برنامه ها دست منه. بعد نتیجه میگیره، دلم نمیاد آیه 45 مفصلش حالا بگم، دوباره بابش رو میکنم. میگه حالا مسلمونا، حالا که ولی یه دونیه همچی کسیه، برنامه ریزه دون خدا، نمونه ها برنامه هاش هم که دیدی،
آخر کارم که معلوم شد همه سرنخا دست خدا. چی؟ یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئه فثبتوا.
اگه یه گروهی را دیدین که اومده با شما جنگ بده، کوتاه نیام جنگ با شما جنگ کنه، صفر باشی نترسی. میخواد آمریکا باشه، میخواد صدام باشه،
پایمردی کنی. یک، وذکر الله کثیرا. دو، که اینا بحث داره مفصل هم علامه الحمدلله بحث کردن، لعلکم تفلحون.
احتمال بدین با همین دوتا به اصطلاح بالانس شما پیروز بشین.
یه وقتی خدا رو سرپرست گرفتید،
این که میگه لعلتون، قبلا هم بحث شده، چون معلوم نیست این دوتا رو محکم انجام بدید.
مثل سوره بقره میگه کتب علیکم الصیام، اگه روزه انجام بدید لعلکم تتقون. یکی میگه دستت خدا درد نکنه تازه روزه انجام بدید، بعدم لعل میگه داخل تو معلوم نیست روزه انجام بدید، تو شل میشی تو روزه. لعلش به جهت اینه که همت روزه دارید معلوم نیست عالی باشه در همه جانبه. اینجا هم به همین معناست.
میگه مسلمان ها، شما حیف شماست که با این دین و با این سرپرستی خاص خدا شما در جبهه هایی که مقابله با کفر است کم میخواید نتیجه بگیرید، کم میخواید نتیجه بگیرید.
حالا همینقدر بمونه. آقا دعا بفرمایید. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقاء کبرویته و تول امورنا به حسن کفایته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب عزیزی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج مبارکش رو تسری بفرما. پروردگارا به حقیقت پیامبر ماه شعبان را ماه شبکات رحمت عالیه خودت بر قلب ما مقرر بدار. پروردگارا به حقیقت پیامبر اون چه برای اولیا از توفیق قرار دادی، خدایا برای ما نیز توفیق انجامش رو در این ماه قرار بده. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی و عبادت برای ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی پروازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و دولت اسلامی تلاش می کنند موفق بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.